بسم الله الرحمن الرحیم. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای عیاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید، از قبله ابروی تو در عین نماز است.
المنة لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروش اند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای عیاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسی که در سوز و گداز است. Thank you.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح بیت ششم از غزل چهلم دیوان غزلیات لسان الغیب شیراز به شرح افسانه یا قصه محمود و ایاز در متون عرفانی یا بر بنیاد روایت عرفا و حکما پرداختیم و به ویژه از منطق الطیر عطار یکی دو مطلب در باب این معنا را خدمتتان ارائه کردیم. در این مجلس و یکی دو مجلس آینده به دلیل جایگاه وسیع داستان محمود و ایاز در قلمرو عرفان به شرح نکات افزون‌تر دیگر در این باب خواهیم پرداخت، لکن پیش از تداوم بیان به لسان عطار و مولانا قرائت یکی دو بند از تمهیدات عین القضات همدانی که نسبت بسیار وسیعی با بیت ششم غزل چهلم دارد ضروری است. ابتدا این یکی دو بند رو قرائت میکنم و سپس به بیان این معنا از روایت‌های دیگر یا به روایت‌های دیگر خواهم پرداخت. عین القضات همدانی که از جمله شوریده‌ترین عرفا و شیداترین حکمای تاریخ حکمت و عرفان ماست، در بخش پایانی بند 298 تمهیدات در باب نسبت میان محمود و ایاز چنین میگوید: دریغا، ایاز گفت در خدمت سلطان هیچ گناه چنان نمی دانم که مرا بر تخت مملکت می نشاند و آنگاه او زیر تخت من می نشیند و می گوید ای آن که عشق ما از تو مراد یافته است، ای آن که وجود تو مملکت حضرت ما گشته است، ای آن که وجود ما از وجود تو زیبایی یافته است، ای ما از تو و ای تو از ما. و سپس در بند بعد ادامه می دهد عین القضات: دریغا نمی یارم گفتن مگر که شریعت را ندیده‌ای که نگاه بان شده است بر آنها که از ربوبیت سخنی گویند. هر که از ربوبیت سخن گوید در ساعت شریعت خونش بریزد، اما چه دانی که در حقیقت با او چه می کنند؟ محمود گفت لشکر خود را که هر چه خواهید که می گویید از من و از مملکت من گویید، اما از ایاز هیچ مگویید، ایاز را به من بگذارید. در آن حالت هرچه از محمود گفتندی خلعت یافتندی و هرچه از ایاز گفتندی غیرت محمود دمار از وجودشان برآوردی. و سپس در بند 300 تمهیدات یکی دو نکته می آورد، به ویژه در مقایسه میان مجنون و لیلی با عیاض و محمود، که به نظر می رسد حافظ به هنگام سرایش بند ششم غزل چهلم به این بند از تمهیدات عین القضات نظر کرده یا نظر داشته است. دریغا چه میگویم اگر چنان که دانسته ای که مجنون لیلی را چه بود و لیلی مجنون را چه، و محمود عیاض را چه بود و عیاض محمود را چه، پس ممکن باشد که بدانی که محمد مر خدا را چه بود و چیست، و احد مر احمد را چه بوده است و چیست، پس احد را با احمد سریست که مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با آن سر همچون عیاض با محمود. آن زنب می دید و در این زنب مستغفر می بود. دریغا و وزعنا عنک وزرک الذی انقض زهرک. این زنب را بیان می کند و از این زنب کمال و رفعت یافته است. و رفعنا لک ذکرک. این زنب سود و نفع آمد و مزید راه که ان الله لینفع العبد بذنبهی. دریغا سبحان الذی اسرا به عبده لیلا بیان می کند. بخش اول بندی که از تمهیدات عین القضات همدانی قرائت کردم در صورت نسبت وسیعی با بیت ششم دارد، آنگاه که میگوید اگر چنان که دانسته ای که مجنون لیلی را چه بود و لیلی مجنون را چه، و محمود عیاض را چه بود و عیاض محمود را چه در دنیا، و بیت ششم بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای عیاض است. نسبت وسیعی که در صورت میان بیت ششم با آغاز بند 300 تمهیدات وجود دارد. پیش از آنکه روایت‌های دیگری در باب محمود و عیاض به ویژه به نقل از مولانا محمد جلال الدین بلخی بیاوریم، یکی دو قصه وجود دارد. یک قصه آن است که به محمود خبر دادند عیاضت رنجور و بیمار در بستر بیماری فتاده. محمود خدمتکاری را خواست و به او گفت به سرعت برق نزد عیاض برو و به او از جانب ما بگو ای نازنین یار ما، تو این گونه در بستر بیماری در افتاده ای و گمان میبری که ما از یاد تو غافل نشسته ایم، خدای رازدان و دانای آشکار و نهان میداند که دمی بی یاد تو نیستیم و لحظه ای از تو بی خبر نمانده ایم. از روزی که شنیده ایم تو بیماری، خود از غم تیمار تو رنجور و ناتوان شده ایم. هرگاه که به بیماری تو می اندیشیم، نمی توانیم دریابیم که تو بیماری یا ما خود زار و ناتوانیم. اگر به دیدن تو نمی آییم و تن ما از تو دور افتاده، دل ما به سوی تو پرواز می کند و جان ما آهنگ دیدار تو دارد. اشتیاق دیدار تو چنان در دل ما شراره افکنده که گویی خیال تو در رگهای ما دور می زند و آرزویت در دل و جان ما می چرخد. محمود خدمتکار را گفت: چون برق دونده و رعد جهنده، خود را به ایاز برسان و این پیام ما را برو بازگوی. هیچگاه در هیچ لحظه و مکانی درنگ نکن و اگر لحظه ای دیر برسی، جان خود از کف خواهی داد و سر به تیغ خواهی سپرد. خدمتکار چون باد دویدن گرفت، جهیدن گرفت و به سرعت برق خود را به خانه عیاض رساند. در باز کرد و داخل شد و با کمال حیرت دید که سلطان محمود نزد عیاض و در کنار بستر عیاض نشسته و با او سخن می‌گوید. حراسی عظیم بر دل این خدمتکار می‌نشیند، زیرا احساس می‌کند که دیر رسیده است و سلطان پیش از او توانسته خود را به عیاض برساند. پس یقین می کند که محمود دستور قتل او می دهد. فلذا شروع به التماس می کند که سلطانا، خدا می داند که در هیچ جا درنگ نکرده ام، هیچ جا نایستاده ام و هیچ جا ننشستم، دوان دوان و شتابان خود به اینجا رسانیدم، اما نمی دانم که حضرت سلطان چگونه پیش از من خود به اینجا رسانیده است. شاید سلطان ذره های خورشید است که از روزنه ها گذشته و خود را به کنار یار دلجوی خود رسانیده. در حین این التماس ها و عشق ریزی ها، خدمتکار صورت خود به کف پای عیاض می نهد و عیاض را در این عرصه خطر به کمک و یاری می طلبد و سلطان را به عیاض قسم می دهد و نیز از عیاض می خواهد که از سلطان بخواهد تا از جان او درگذرد. سلطان محمود چون این منظره می بیند، به خدمتکار می گوید: تو گناهکار نیستی، از جای برخیز و آرام گیر، دل قوی دار که کشته نخواهی شد، جاهی بلند پای تر خواهی یافت و به ما نزدیک تر خواهی بود. تو آن چه در نیرو داشتی به کار بستی، لیکن آن چنان که من راه بریدم تو راه نمی توانستی برید. من به دوری عیاض شکیبایی ندارم، از همین رو به سوی او دزدید راهی دارم که گاه و بیگاه از این راه مخفی، از این راه پوشیده نزد او می آیم و در کنارش می نشینم و سخنش را می شنوم. این راه مخفی را بدان جهت ساختم که هیچ کس از دیدارهای ما آگاه نباشد و تو ای خدمت کار با وفای من بدان، در میان عاشق و معشوق راه های پنهانی بسیار است. جان ما به هم پیوسته، رازهای ما بر یک دیگر آشکار شده و پرده ها از پیش چشم ما به یک سو افتاده است. تو اگر می بینی من تا کنون این راز را از پیر و جوان پنهان داشتم، از بیم رسوایی نیست. جانم خانه اوست و دلم راه این خانه. در درونم قوقای اوست که شیون می کند و در فکرم اندیشه اوست که پنجه می اندازد. من اگر نزد دیگران خبر از او می جویم و سخن از او می گویم، از ره گذر بی خبری نیست. من از پشت پرده رازها را می بینم و در پنهان به آشکارا دیده می کشم و در نهان پیدایم و در پیدا پنهان. این نکاتی است بل کلماتی است که محمود به آن خدمتکار می گوید و بدین صورت پرده از عشق بس عمیق و لطیف و عظیم خود و عیاض بر می دارد و اسرار این عاشقی آشکار می کند. این یک روایت از داستان محمود و کف پای عیاض است که البته در این روایت آن که سر به کف پای عیاض می ساید محمود نیست، بل آن خدمت کاریست که قصه آن را از برایتان مختصر بیان کردم. و البته این نکته نیز در پایان مجلس امروز گفتنیست که آنچه از محمود خواندم خطاب به آن خدمتکار به یک معنا نمیتواند اقوال مستقیم خود محمود باشد، گرچه عشق زبان عاشق را باز میکند و به لسان او فصاحت و بلاغت و لطافتی عظیم میبخشد. در این معنا هیچ گونه تردیدی نیست، اما حقیقت آن است که به نظر می رسد عرفا و حکما از برای تبیین عشق حقیقی و حقیقت عشق و آثاری که عشق بر جان می نهد این کلمات را در زبان و لسان محمود قرار داده اند. هیچ تردیدی وجود ندارد که عرفا و عشاق از مصداقهای رایج روزگار و روزگاران استفاده می کردند تا معانی خود را بگویند و بدین صورت هم از خطر کفر و ارتداد یا اتهام کفر و ارتداد برهند و هم حقیقت عشق را به گونه ای که مردمان بفهمند تبیین کرده اند یا تبیین کرده باشند. به هر حال به نظر می رسد این عشق است که از زبان محمود سخن می گوید، نه محمود از زبان عشق. شرح این ماجرا و تداوم معنای این ماجرا بماند از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم.